به نام خدایی که همیشه رحمتش بر غضبش پیشی میگیره و دعا کنیم مشمول فضلش باشیم نه عدلش. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه پیشران. بریم سوال برنامه رو بشنویم و بعد بیایم و در رابطه با پژوهش‌های اقتصادی در کشورمون با شما به صحبت بشینیم.
مدیران و سیاستگزاران ارشد اقتصاد کشور تا چند اندازه از نتایج مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی بهره می‌گیرند؟ گزینه اول، استفاده نمی‌کنند. گزینه دوم، 10-20%. گزینه سوم، 30-50%. و گزینه چهارم، بیش از 80%.
در دنیای اقتصاد امروز و دنیایی که در واقع مدیران مختلف در سازمان‌ها در حال فعالیت هستند، همونطور که می‌دونید در بزرگترین دانشگاه‌ها علم اقتصاد و علم مدیریت داره تدریس میشه. در دانشگاه‌های بزرگ آمریکا، در دانشگاه‌های کشور چین که داره تلاش می‌کنه اقتصاد خاص خودش رو به دنیا معرفی بکنه و در مقابل اقتصادهای بزرگ دیگر قرار بگیره، هم این علوم خیلی بهش توجه ویژه میشه. آنچه که در علم مدیریت و اقتصاد دنبال میشه این هستش که افرادی که قرار هست در رأس هرم اداره کنندگان سازمان ها و یا حتی به عنوان سیاستگزاران اقتصادی و مدیریتی فعالیت کنند انجام بدن، این هستش که بتونن تصمیم گیری هایی با ریسک بسیار پایین داشته باشن. یکی از عواملی که میتونه به این گونه تصمیم گیری ها کمک بکنه پژوهش ها هستن. پژوهش هایی که میتونن فونداسیون و پی در واقع بسیاری از تصمیم گیری ها رو تشکیل بدن. انقدر این پژوهش ها در دنیا مهم شدن که امروزه بسیاری از افراد مثل در واقع آقای میلتون فریدمن، مثل آقای دانیل کامن یا ریچارد تیلر جوایز اقتصادی و جوایز نوبل رو دریافت میکنن و تئوری ها و نظریه هاشون در تلویزیون های بزرگ دنیا داره حتی تدریس میشه. مثل آقای فریدمن که برنامه هم در تلویزیون های آمریکا حتی برای توضیح ساده اقتصاد به مردم داشته. ما میخواییم در رابطه با پژوهش در اقتصاد صحبت بکنیم و ببینیم که چقدر این پژوهش ها تونسته در اقتصاد کشور خودمون تأثیر گذار باشه. دعوت کردیم از مهمان محترم جناب آقای دکتر غلامعلی فرجادی، عضو شورای راهبری اولین جشنواره پژوهشگر جوان اقتصاد ایران که به برنامه ما میان. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام بندر، سلام خدمت شما.
زنده باشید. خیلی ممنون. و اما جناب آقای دکتر عطاالله همایون عزیز و دوست داشتنی که همیشه همراه ما هستن، شما هم سلام علیکی داشته باشید. بریم سراغ بحث.
من امیدوارم که بحث خیلی خوبی رو در خدمت شما و آقای دکتر داشته باشیم.
ان شاء الله. خیلی ممنونم. آقای دکتر اول به ما بفرمایید که اصلا این جرقه اولیه تفکر برای به وجود اومدن این جشنواره از کجا شکل گرفت و ملاک‌های شما برای انتخاب کسانی که شرکت کننده بوده چی بود؟
بله، خیلی متشکرم، ممنون. عرضم به حضور شما همونطوری که جناب عالی در ابتدای فرمایشتون فرمودید،
عرض کردم خدمت.
میگن الان کشور ما با چالش‌های متعدد اقتصادی اجتماعی مواجهه.
بله.
رفع این چالش‌ها و مسائل خب طبیعتاً مستلزم انجام مطالعات و پژوهش. بدون شناخت و مطالعه و در واقع هیچ کدوم از اینا امکان این که ما بتوانیم مسائل حل بکنیم وجود نداره. عرضم به حضور شما ایده اولیه این کار در مؤسسه برنامه ریزی مدیریت و برنامه ریزی شکل گرفت.
بله.
و هدف این بود که در واقع پژوهشگران جوان مورد شناسایی قرار بگیرند، چون به هر حال آینده کشور در دست جوانان است، در هر کدوم از جوانان در شاخه های خودشون، در رشته های تخصصی خودشون.
درست.
چون مؤسسه در حوزه اقتصاد و مدیریت و حقوق فعالیت میکنه، بنابراین هدف این بود که جوانان پژوهشگر مورد شناسایی قرار بگیرند. ایده شکل گرفت، ولی مؤسسه هدفش در واقع این نبود که رأساً بخواهد این جشنواره رو برگزار بکنن، بلکه هدفش این بود که با همکاری و مشارکت سایر اساتید حالا در مرحله اول در تهران این کار انجام بشه. به همین دلیل یک شورای راهبری شکل گرفت متشکل از 12 دانشکده و پژوهشکده تهران. بله. که تقریبا تمام دانشکده های اقتصاد و پژوهشکده های اقتصاد تهران را شامل شد و همکاری بسیار خوبی تقریبا ادامه داشت و در واقع به دنبال این شورای راهبری یک کمیته علمی مجددا شکل گرفت
و برای یک وفاق انجام هم بین دانشکده‌های مختلف وجود داشت.
شاید واقعا این یک موفقیت بسیار بزرگی بود، این دستاورد بسیار بزرگی به دست اومد که در واقع یه همکاری و مشارکت صمیمانه و خلاقانه بین مجموعه شکل گرفت.
آره، این که اسمش رو گذاشتید پژوهشگر جوان اقتصاد، آقای دکتر، ملاکتون یعنی این بوده حتما جوان باشه،
حتما جوان باشه برای اینکه پرورش پیدا بکنن. بله،
ارزان که
سه تا معیار در واقع در نظر گرفته شد. یکی این که این پژوهشگر جوان حتما کمتر از 40 سال سن داشته باشه. دومی که معیار دوم این بود که حداقل 5 تا مقاله علمی پژوهشی تخصصی و متمرکز داشته باشن، یعنی اگر مثلا پژوهش‌های متفاوتی دارن پژوهش پراکنده نباشه در یه حوزه کامل تخصصی. مثلا اگه یکی تو مسائل پولی کار میکنه 5 تا 4 تو مسائل پولی کار، اگه یکی تو بازار کار کار میکنه تو بازار کار به همین ترتیب.
بعد اینا مرتبط با اقتصاد ایران بوده یا بین
الملل؟ حالا عرض میکنم این پس معیار اول سن کمتر از 40 سال، سن دوم معیار دوم داشتن 5 تا مقاله و معیار سوم حتما مرتبط با اقتصاد ایران باشه و علاوه بر این حتما کاربردی باشه. یعنی در واقع نظریه محض، نه کسی فرستاد و نه اینکه ما در واقع بررسیش کردیم. بنابراین این سه تا مؤلفه را در واقع این داشت.
58 نفر شرکت کننده، 2 نفر از شرکت کننده ها مقیم خارج از کشور.
بله، 58 تا مقاله، 58 تا مقاله از پژوهشگران تقریبا سراسر کشور، چون اون دیگه مربوط به تهران نبود.
درست.
چون اطلاع عمومی به اطلاع عموم رسید، برای تمام دانشکده های در واقع کشور فرستاده شد. 58 اثر اومد که در 13 حوزه تخصصی بود، یعنی تمام حوزه های تخصصی شامل میشه، تقریبا تمام حوزه های تخصصی را. و از این 58 اثر 32 اثر انتخاب شد، اون 32 اثری که اون شرایط اعلام شده را داشتند. بنابراین مجموعه 32 اثر مورد در واقع در مرحله اول انتخاب شد.
بسیار
عالی. یه چیز جالبی که ببخشید من داشتم نگاه میکردم، در واقع این جشنواره به پژوهشگر برتر
دقیقاً
اختصاص داده بوده نه به پژوهش. بنابراین همه دوستانی که برنده شدن و حالا کاندیدام شده بودن از یه رزومه خیلی خوب پژوهشی هم برخوردار بودن. حالا چه دوستانی که داخل کشور تشت داشتن یا دوستانی خارج از کشور بودن، این فکر کنم از یه لحاظی خیلی مناسب فرد بوده. این
در واقع اولین بار بود این واقعا در کشور انجام میشد. تا حالا یه چنین جشنواره یا چنین در واقع گرد همایی، من میخوام بگم تا حالا در واقع انجام نشده بود. که حتی یه اجماع نسبی بین اقتصاددانان حالا در مرحله اول در تهران انجام بشه. البته ما به دلیل اینکه این در واقع اولین تجربه بود،
بله،
نتوانستیم دانشکده های سایر شهرستان ها را مشارکت بدیم.
درست.
ولی هدف این است که ان شاء الله تداوم پیدا بکنه این جشنواره در سالهای بعد، بتوان در واقع این مجموعه اساتید به اصطلاح پژوهشگران که در واقع هستن، بتوان دانشکده های سایر شهرستان ها رو، یعنی در مجموعه کشور را مشارکت بده.
بسیار عالی. آقای تالا، خود آقای دکتر قمرانی هم چون خودشون پژوهشگر علوم مدیریت هستن، احتمالاً این برای شما هم جالب بوده که پژوهشگران دارن انتخاب میشن.
درسته.
ولی یک واقعیتی وجود داره آقای دکتر، اجازه بدیم بریم سراغ این بخش از کار که حضرت عالی به همراه بالاخره کسانی که در یک اتاق فکری حضور داشتید و این جشنواره برگزار شده، فکر می‌کنید واقعاً برگزاری چنین جشنواره‌هایی چقدر می‌تونه روی اقتصاد کشور ما تأثیر مثبت بگذاره؟
سوال شما رو در واقع من باید اینطوری جواب بدم که این در واقع دو طرفه است. یعنی وظیفه پژوهشگر انجام پژوهش.
درسته.
پژوهشگر خودش این را به تصمیم گیری نمیتونه برسونه.
درست.
این در واقع سیاست گذار و تصمیم گیر هست که چقدر بها به پژوهش بده و چقدر این پژوهش ها مورد اصلا این نیاز به پژوهش را احساس بکنه و سفارش بده و به پژوهش هایی که انجام میشه باور داشته باشه و یافته های پژوهش را در عمل اجرا کنه. درست.
بله.
خب این اگر اجرا نمیشه یا اثرش کمرنگه میتواند دلایل متعدد داشته باشه. میتواند یکی از دلایلش این باشه که مسئولی که این پژوهش ها را بهانه میده اطلاع کاملی از پژوهش نده یا باور به پژوهش نده، یا اینکه وقتی شما در یک حوزه به خصوص در حوزه های علوم اجتماعی،
بله،
مثل اقتصاد، وقتی در حوزه های مثل اقتصاد یه پژوهشگر کار میکنه، در واقع این از نظر اقتصادی دنبال این هست که جواب بگیره، از دید اقتصاد داره نگاه میکنه، درست؟ یعنی نگاه میکنه ببین که فرض کنید که تورم رو چگونه میتونه کاهش بده، بیکاری رو چگونه میتونه رفع کنه و این مسائل. این احتمال وجود داره که اهداف سیاست گذار و تصمیم گیر متفاوت باشه. یعنی به محض اینکه شما اهداف سیاسی رو وارد داستان میکنین، شما در اینجا نمیتوانید کاملا نتایج اون پژوهش رو در اجرا عمل کنید.
آخه دوست من
میدونید ارزم چیه؟
بله من متوجهم.
یعنی یه ملاحظات من، البته این نکته رو عرض کنم خدمتتون، ببخشید وسط حرفتون میاد، مشکل اقتصاد امروز ما مشکل از دل اقتصاد بیرون نمیاد، بیشتر سیاسی است.
یعنی شما احساس میکنید سازمانهایی که مثلا دارن سیاست گذاری میکنن آدمهایی هستن که مثلا در رأس این سازمان یا اطلاعی از علوم مدیریت اقتصادی ندارن، یا حداقل در این رشته باور به نظریات
اولیا ندارن، یا اهداف دیگری مد نظرشون هست.
یه چیزی من از کنم خدمتتون، مثلا ما شرکت های خصوصی هم بررسی میکنیم تو ایران. آقای دکتر، حالا نمیدونم جرابالی چقدر با بنده موافق هستین، خیلی وقتا شرکت های خصوصی هم انگار آگاهی نسبت به استفاده از پژوهش های اقتصادی و یا مثلا از اقتصاددان به عنوان مشاور استفاده کردن و شاید اون آگاهی ها لازم ندارن. شما تو شرکت های بیمه های بین المللی مثل آلیانس یا شرکت های معروف نگاه میکنین، همیشه کنار مدیر عامل شرکت های خصوصی هم گروهی از مشاورین اقتصاد هستن که دارن مثلا از لحاظ تحلیل ریسک یه مشتری برای یه شرکت بیمه مدل‌های آماری و اقتصادی در میارن و حالا دیگه الان دیگه آمیخته شده با نرم افزارهای در واقع آنالیتیک ما بهش میگیم، یا شرکت‌های خودرویی. یعنی حتی در لول خصوصی هم شما نمیبینیم ما در ایران این نگرش رو داشته باشیم که ما بریم به سمت استفاده از مشاور، حالا مشاور مدیریت یا مشاور اقتصاد. قبول دارین شما همین؟
آقای دکتر اعتماد به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ما چرا پژوهش کنیم در بخش خصوصی؟ وقتی یک بخش خصوصی یک شرکت خصوصی در اروپا، در امریکا، در ژاپن، در کشورهای پیشرفته، برای چی میخواد پژوهش کنه؟ میخواد پژوهش کنه که از رقیب جلو بزنه
و تصمیماتی رو مدیر عامل بگیره که ریسک کمتری داره.
نه، هم ریسک کمتری داره، هم تحقیقاتی انجام بده که کالا چگونه میتونه کیفیتش بهتر بشه،
دقیقا.
چطوری میتونه هزینه تولید رو پایین بیاره،
دقیقا.
که قیمت تمام شده کم پایین بیاد،
بله.
و با این قیمت تمام شده و کیفیت بهتر بتواند بازار بزرگتری داشته باشه.
درسته.
وقتی رقیب داشته باشه.
وقتی که ما رقیبی نداریم، یعنی فرض کنید که شرکت های خودروسازی، شما بفرمایید اگر شما الان فرض در سال، در هر سال ما تعداد اتومبیل خارجی وارد میکنیم، این ورود اتومبیل خارجی هیچ تهدیدی برای شرکت های تولید اتومبیل در داخل نیست.
درسته.
حالا تو تمام حوزه ها که شما نگاه میکنید توجه فرمی،
بله.
مشکل اصلی سر اینه که ما بازارمون، یه در واقع هدفمون این نیست وقتی کالا رو تولید میکنیم که در بازاری خارج از بازار ایران محصول رو به فروش برسونیم. ما صادرات محور نیستیم، خودکفایی در بعضی حوزه ها خیلی خوبه، ولی اگر ما همه جا میگیم فقط این بازار داخل رو بتواند چیکار کنه، پاسخ بده، خب بعد ممکنه مورد حمایت هم قرار میگیره. اتومبیل شما نگاه بکنید، تعرفه هایی که هست یا کالای، یعنی همش برمیگرده دلیل اون پژوهش، همونی که عرض کردم، یعنی این میخواد جلو بزنه، مرتب پیشرو باشه.
درسته. آیه تو، من عذرخواهی میکنم به واسطه وقت برنامه، ما به خاطر اینکه بحثمون مقفول واقع نشه، من اشاره بکنم به این موضوع که فرمایش شما این هستش که اولا برگزاری چنین جشنواره‌هایی و معرفی پژوهشگران جوان حداقل میتونه هشداری برای مسئولین باشه، بیاین استفاده کنید از کسانی که فکر و ایده ناب اقتصادی و مدیریتی دارن، و عملا استفاده نکردن از این افراد میتونه به بدنه اقتصاد ما ضربه وارد کنه. اشاره دکتر همایون به این که ما هنوز در حتی شرکت‌های خصوصیمون نرفتیم به سراغ استفاده کردن از مشاورانی که بتونن به ما کمک بکنن و همین باعث شده حتی در فرهنگ اجتماعی ما همه ما در مورد مسائل اقتصادی و مدیریتی نظر داریم. این نشون دهنده اینه که ما نداریم مشاوران.
دقیقاً. بله.
به خاطر اینکه وقتمون خیلی کوتاهه، ما حتما در رابطه با این بحث هم دکتر همایون ان شاء الله حضور خواهند داشت، با پژوهشگرانی که حضرت عالی و بالاخره اون گروه داوران انتخاب کردن هم صحبت خواهیم کرد. من عذرخواهی میکنم و سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی دیر وقت هم به شما خبر دادیم ولی لطف کردید تشریف
آوردید.
زنده باشید. خیلی متشکرم.
مدیران و سیاستگزاران ارشد اقتصاد کشور تا چند اندازه از نتایج مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی بهره می‌گیرند؟ گزینه اول، استفاده نمی کنند. گزینه دوم، 10-20%. گزینه سوم، 30-50%. و گزینه چهارم، بیش از 80%.
پیشرفت علمی و آموزشی و رسیدن به حداقل‌های توسعه یافتگی، پژوهش و تحقیق سنگ بنای اولیه محسوب میشه. به همین جهته که بین توسعه یافتگی و کم و کیف عملکرد آموزشی و پژوهشی هر جامعه میتونیم رابطه مستقیمی پیدا کنیم. یعنی هر کشوری موفق تر بوده و توسعه یافته تر بوده که در امر تحقیق و پژوهش بهتر ورود پیدا کرده و عملکرد بهتری داشته.
شما درست فرمودید، ما هنوز اقتصاد ایران رو واقعیت چیزی که خوب نمیشناسیم.
حتما کتاب صوتی رو برم پیدا کنم و هزینه زیادی هم نداره. خیلی توصیه میکنم.
اگر شما در یک تنگنای اقتصادی قرار گرفتید، اگر در یک بحران اقتصادی قرار گرفتید، قبل از اینکه برین دنبال هر چیزی، اول برگردید به داخل اقتصاد، ببینید مسائل ساختاری اقتصادتون چیه، مشکلات ساختاری اقتصادتون چیه. قاعدتاً یک تنگنای اقتصادی رو، قاعدتاً یک مشکل اقتصادی رو با یک راهکار سیاسی نمیشه درمان کرد. خب به عنوان کسی که توی حوزه سیاست‌گذاری توی ایران از ابتدای انقلاب بودم تا حالا، واقعیتش اینه که بزرگترین مسئله‌ای که من توی ایران میبینم داشتن یک نظریه باثباته.
موضوع امروز جوانه و خب ما همه دوست داریم که این نسل جوانی که ظرف دهه‌های اخیر آموزش اقتصاد دیدن، دغدغه مسائل کشور رو داشتن و تونستن رشد و توسعه پیدا بکنن، شناسانده بشن و در موقعیتی قرار بگیرن که انشاءالله هرچی زودتر اونها بیان و اداره امور رو بر اساس دانشی که دارن و بر اساس انگیزهی که دارن به عهده بگیرن. و مراکز پژوهشی عمده‌ای که در امر سیاست‌گذاری مؤثر هستند و کمک می‌کنند، این که با هم تونستن یه فعالیت مشترکی رو انجام بدن و با هم دیگه تونستن به نتیجه برسن و این نتیجه در واقع با اشتراک نظر و با اتفاق نظر تونستن یک کاری رو از ابتدا شروع کنن و به پایان برسونن، فوق‌العاده با ارزشه.
امسال رتبه ما تو رتبه افیشنسی 11 دنیا بوده. یعنی ما با این ورودی ها چجوری به این خروجی رسیدیم؟ از این خودش اینجای تعجبه. ولی ما کجاها مسئله داریم؟ مثلا پیچیدگی بازار ما در حد کشور عربمونده است. اینجاست که بحث اقتصاد مطرح میشه. کجاها وضعمون خوبه؟ تو خروجی های دانش و فناوری خوب وضعمون خوبه، تو خروجی های خلاق و محدود وضعمون خوبه، تو سرمایه های انسانی و پژوهش وضعمون خوبه. ما آدم هایی داریم تربیت میکنیم برای یه محیطی که نمیخوانش. 4.5 میلیون دانشجو با این همه شرکت که حالا به حال این جهتگیری جدیدی که داره تو اقتصاد ایجاد میشه، همین الان دور دانشگاه سنتی شریف 450 تا شرکته. یه زمانی ما میرفتیم مکانیکی و ساندویجی بود دور دانشگاه، الان داره محیط تغییر میکنه. ولی ما داریم یه کسایی آموزش میدیم برای یه محیطی که کسی نمیخوادش.
موفقیت در تمامی فعالیت‌های مربوط به توسعه از جمله صنایع، کشاورزی و خدمات به نحوی به فعالیت‌های پژوهشمدارانه مرتبط و وابسته است. در واقع پژوهش امر بسیار مهمیه که ضامن توسعه پایدار و رشد اقتصادی در هر کشوری محسوب میشه، چون دانش محصول پژوهشه. و الان تفاوت در رشد اقتصادی هر کشوری به همین تفاوت در میزان کسب دانش که مبتنی بر پژوهش هست مربوط میشه.
خب دوستان عزیز، همونطور که بهتون وعده داده بودم در خدمت یکی از افرادی هستیم که در واقع به عنوان پژوهشگر برتر در نخستین جشنواره پژوهشگر جوان اقتصاد ایران انتخاب شدن، آقای دکتر حسین توکلیان. سلام، خیلی خوش اومدید آقای دکتر.
سلام خدمت شما
و زنده باشید. آقای همایون هم که تشریف دارن. آقای دکتر توکلیان، ما صحبت کردیم در مورد خود جشنواره و این رو هم به مردم بگیم که ملاک انتخاب پژوهشگر برتر در واقع مجموعه ای از پژوهش‌ها بوده، نه فقط صرفا پژوهشی که خاص برای جشنواره ارائه شده. ولی شما در مورد پژوهشی که انجام دادید، موضوعش، حوزه خاصی از اقتصاد که بررسی کردید، توضیح مختصری بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم که مجموعه کارهایی که من به صورت تخصصی حدود 10 سال تو اون زمینه دارم فعالیت میکنم، به صورت کلی مدل‌های تعادل عمومیه. به صورت مشخص مقاله‌ای که من توی این جشنواره ارائه کردم به عنوان یک مثال از مجموع کارهای خودم در زمینه ترکیب سیاست‌های پولی، ارزی و مالی بود که منتهی به بالاترین سطح رفاهی میشه.
بله.
به صورت مشخص اگر خیلی مختصر بخوام اشاره بکنم به این قضیه، ببینید وقتی سیاستگذار پولی میخواد اعمال سیاست بکنه، یک شاخصی را به عنوان مبنای سیاستگذاری باید در نظر بگیره. معمولا یکی از کلیدی ترین شاخص هایی که مبنا قرار میگیره تورمه، نرخ تورمه که جامعه ما هم درگیر اون هست. حالا سوالی که پیش میاد اینه که این شاخص تورم چه شاخصی باشه، چه تعریفی از تورم باشه، چون انواع تورم رو ما داریم. اون چیزی که توی عمده اقتصادها مبنا قرار میگیره تورم شاخص بهای مصرف کننده است.
بله.
یعنی شاخصی که بیانگر قیمت مجموعه کالاهایی که یک خانوار نوعی مصرف
در سبد کالایی خودش،
در سبد کالایی خودش داره. این سبد کالایی خودش میتونه ترکیبی از انواع کالاها باشه که به صورت کلی اگه ما بخوایم طبقه بندی های کلی مختلفی داره. اون طبقه بندی که ما داریم مد نظر من بوده کالاهای تولید داخل باشه یا وارداتی.
بله.
مطالعاتی که انجام شده نشون میده برای اقتصادهای مبتنی بر یک کالا که به صورت مشخص اقتصاد ما اقتصاد نفتی هست،
پترودالر در واقع،
بله، که درآمدهای نفتی دارن، بحث اصلی برمیگرده به این که ما چون درآمدهای ارزی داریم میتونیم اون بخش وارداتی رو تا حدودی کنترل بکنیم، چون درآمدهای عظیم ارزی داریم. بنابراین میمونه اون بخش کالاهایی که تولید داخلیه. اگر ما بتونیم کنترلی روی تورم این بخش از کالاها داشته باشیم، ممکنه که منتهی به رفاه بالاتر بشه.
یعنی شما راهکار ارائه دادید برای این قسمت از بخش اقتصاد.
بله،
یه
مطالعه بود که الان بانک مرکزی اگر بخواد مبنای سیاست گذاریش رو از شاخص بهای مصرف کننده به سمت شاخص بهای تولید کننده منتقل بکنه که به صورت مشخص محصولاتیه که داخل کشور تولید میشه.
بله.
یعنی به عبارت دیگه یه بخشی از کالاهای موجود در سی پی آی یا شاخص بهای مصرف کننده میشه، اون بحث بخش وارداتیش دیگه کنار گذاشته میشه. البته در کنار این شاخص بهای تولید کننده ما شاخص قیمت نفت را هم مبنا قرار دادیم، ولی نهایتا به این رسیدیم که بهتره که همون شاخص بهای تولید کننده تولید غیر نفتی مبنا قرار بگیره.
ببخشید چقدر طول کشید این ریسرچ شما؟ یعنی تایملاینش چند وقت؟
ببینید من یه فرصت مطالعاتی رفتم ایتالیا سال 2013، اونجا استارت کارو شروع کردم. البته در این زمینه خاص نبوده، این مدل سازی که من انجام دادم از اونجا شروع شد. اینجور مدل هایی که ما کار میکنیم معمولا مدل های پیچیده ای هستن که نیاز به حتی سخت افزار کامپیوتری بسیار قوی هم دارن. یعنی شما حتی یک بار بخوای این مدل سازی رو به اصطلاح ران بکنی ممکنه که دو سه روز طول بکشه تا به نتیجه برسی.
مثل سیستم‌های بلاک چین
تقریبا به همون شکل و اتفاقا به یه شکلی هم از اون تکنولوژی به صورت پارالل برای پروسس استفاده میشه.
بله.
نه به اون شکل، یعنی به اون مفهوم.
به اون مفهوم.
بله. که حتی مثلا سخت افزارهایی که استفاده میشه در مدل سازی این مدل ها خیلی نزدیک به اون سخت افزارهایی که توی زمینه مثلا الان توی کریپتوکارنسی ها استفاده میشه. به قول معروف ارزهای دیجیتال.
درست.
حالا این بخش قضیه رو من خیلی باش کاری ندارم، ولی به هر حال زمانبره و شاید یه مقدار یه انتقادی هم که به اون رویکردی که ما داریم استفاده میکنیم همین باشه که یه مقدار پیچیده است و حتی خیلی از اقتصاددانها هم در فهمش یه مقدار مشکل دارن. بنابراین این یه مقدار سخته که قابل فهم بشه نتایج این مدل سازی ها
برای اجرا
و اینکه به قول معروف پالیسی ایمپلیکیشنی که ارائه میده از چه کانالی به این رسیدیم.
دسترسی به دیتا هم داشتین؟ یعنی شما میدونید مشکلی ما تو کشورمون داریم دیتای اقتصادیمون،
دیتای اقتصاد کلان رو استفاده میکنیم. دسترسی به دیتا هست، حالا بحث کیفیت داده هست. خب اون دیگه بحث دیگه ایه، اون دیگه برمیگرده به نحوه استخراج اون داده ها.
درست.
اون دیگه دست اقتصاددان نیست.
بله.
اون دست کسیه که دیگه دیتا ها رو داره پروسس میکنه و تولید میکنه. و نهایتا هم نتیجه که ما به دست آوردیم این بود که به نظر میسته که همون شاخص بهای تولید کننده اگه مبنا قرار بگیره بهتره. و در کنار این من اینو کامل بکنم که در کنار این ما دو سیاست دیگه هم داریم، سیاست ارزی و سیاست مالی دولت.
بله.
که اونجا هم ما بحث کردیم که به نظر میسته اگر نظام ارزی یکسان سازی شده، یعنی یک نرخ در اقتصاد باشه، نتیجه رو تحت تاثیر قرار میده و ما رفاه بالاتری خواهیم داشت، و اگر در کنار این انضباط مالی دولت هم باشه به شدت سطح رفاه را بالاتر خواهد.
بسیار عالی. با توجه به اینکه ما قرار هست از آقای مدنی زاده یکی دیگر از پژوهشگران برتر این جشنواره هم دعوت بکنیم، به عنوان در واقع سوال آخر، این که شما زمان زیادی گذاشتید، تحقیق کردید، بالاخره هزینه بردید، این هزینه هم هزینه وقت بوده هم هزینه مالی بوده برای تحقیقاتتون، چه انتظاری دارید به عنوان یک پژوهشگر جوان؟ مطمئنا میدونیم که این پژوهش ها میتونه در بدنه اقتصادی و مدیریتی کشور ما کمک بکنه به همون بحث ارتقاء مدیریت علمی کشور. من. چه انتظاری دارید چه از دانشگاه های ما چه از صنایع ما به عنوان کسانی که میتونن بهره برداری بکنن از این پژوهش ها؟ انتظار خودتون رو بفرمایید.
ببینید، خب انتظار از سیاستگذار اگه بخوایم بگیم که خب بالاخره پژوهش نبنده، این همه پژوهشگر توی زمینه‌های مختلف هست از جمله زمینه اقتصاد، خب سیاستگذار میتونه حداقل مطالعه بکنه ببینه نتایج این پژوهش‌ها چی بوده، شاید درصد کوچیکی از اونم در سیاستگذاری به دردشون بخوره. در مورد صنایع و دانشگاه‌ها، ببینید صنایع هم میتونن استفاده بکنن، ولی به نظر من یه مقدار اون ارتباط بین، من نمیگم اقتصاددانها، اقتصادخوانها و جامعه یه مقدار کمرنگه. چند دلیل داره، حالا یه برنامه مفصلی در این زمینه
بله ما اصلا صحبت کنیم با آقای دکتران که ما هنوز شرکت، حالا ما داریم میگیم مثلا دولت و سیاست گذاران اقتصاد کلان، ولی ما واقعا توی ساده ترین مشاغلمون مثالش رو بزنیم چه اشکال داره، فست فود های ما که الان دیگه رقابت هم بینشون
بله
وجود داره
و آره ایران
هنوز ما مشاور اقتصادی نداریم، هنوز ما سیستم خدمات
بله ببینید اگر بخوایم